بسم الله الرحمن الرحیم. درس مکاسب، بحث خیارات، توسط استاد فاضل هرندی، تهیه شده در سال 1374 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله اجمعین. و ادلت و نفی الضرر قد تقدم غیر مره انها لا تصلح لتأسیس الحکم الشرعی اذا لم یعتزد به عمل جماعه لان المعلوم اجمالا انه لو عمل به عمومها لزم منه تأسیس و فقه جدید خصوصا اذا جعلنا الجهل بالحکم الشرعی عذرا فرب بزرر یترتب على المعاملات من اجل الجهل به احکامها خصوصا از صحت والفساد فإن ضرورت الشرع قاضیتون فی اغلب الموارد به النظر المترتب على فساد معاملت مع الجهل بهی لا یتدارج مع ان مقتضا تلک الادله نفی الضرر الغیر ناشی ان تقصیر المتضرر فی دفعه سوا ان کان الجهل متعلقا بالموضوع ام بالحکم و ان قامت دلیل و فی بعض المقامات علی تسویت بین القاصر و المقصر فالاقوا فی المقام عدم الخیار و ان کان یسبق خلافه فی باد الانظار الثانی لو اسقط المشروط له الشرط الفاسد علی القول به افساده لم يصح بذلك العقد لانعقاده بينهما على الفساد فلا ينفع اسقاط المفسد ويحتمل الصحه بناء على ان الترازي انما حصل على العقد المجرد عن الشرط فيكون كترازيهما عليه حال العقد وفيه ان الترازی انما ينفع اذا وقع عليه العقد او لحق العقد السابق كما في بيع المكره والفضولی و اما اذا ترى الرضا على غير ما وقع عليه العقد فلا ينفع لان متعلق الرضا لم يعقد و متعلق العقد لم يرزب. بحث در این بود که اگر کسی روی جهل به مسئله شرط فاسدی را در ضمن عقد شرط کرد و بعداً متوجه شد که این شرط فاسده و این شرط منعقد نیست، خب حالا که از شرطش نتوانست استفاده بکند، آیا برای این مشروط الله خیار الفسخ ثابت هست؟ یا خیار الفسخ ثابت نیست؟ قد یقال که بله خیار الفسخ ثابت هست، برای این که چه فرقی میکنه؟ هر کجا شرط تحقق پیدا نکرد و هر کجا شرط از مشروط تخلف پیدا کرد، مشروط له باید خیار داشته باشه. حالا چه این تخلف به حکم شرع باشد چه به حکم عقل باشه، چه عقلن و امکانن تخلف شده باشد چه شرع اجازه تحقق نداده باشد، المتعذر و شرعن و الممنوع و شرعن کالمتعذر و الممنوع عقلن. ولی شیخ فرمودن این حرف حرف درستی نیست و حق این است که بگوییم در اینجا برای مشروط له خیار نیست. چرا؟ چون خیار تخلف شرط مدرکش یکی از دو چیزه، مدرکش یا اجماع است و یا قاعده لازرر، و هیچ کدام از این دو مدرک اینجا جاری نیست. اما اجماع اینجا جاری نیست، چون سابقا گفتیم اصلا فقها از خیار بحثی نکردند. وقتی فقها از خیار بحثی نکردن، چجور می توانیم بگیم اجماع کرده اند بر وجود خیار؟ لازمه اجماع بحث کردنه، لازمه اجماع نظر موافق دادن همه ی علماست. وقتی بحث نکرده اند که نمیتونیم بگیم مسئله اجماعی است. اما به قاعده لازرر نمی توانیم تمسک بکنیم، اون هم علتش اینه. قاعده لازرر به عنوان یک قاعده کلی و به عنوان یک اصل که به طور مطلق پذیرفته شده باشد باش برخورد نشده. هیچ فقیهی نگفته است قاعده لازرر یکی از قواعد کلیه فقه هست که هر کجا که ضرری بود قاعده لازرر اونجا حاکم باشه. برای این که اگر قاعده لازرر بخواهد همه جا حاکم باشه و همه جا مستند باشد، با مستند بودنش لازم میاد تأسیس فقه جدید. خیلی از مباحث و مسائلی که الان در فقه وجود ندارد، اگر ما بگوییم قاعده لازرر همه جا محکم است و همه جا مورد عمل هست، باید اون مسائل را هم بهش ملتزم بشیم و هیچ فقیهی به این مسئله ملتزم نشده. و لذا میگن تو قاعده لازر یک لیکموشی هست، یک عیبی هست، یک ایرادی هست که نمیدونیم اون ایراد کجاشه، نمیتونیم اون لیکموش را پیداش بکنیم. اما همینقدر به طور اجمال و در بسته میگیم نمیشود همه جا به قاعده لازرر عمل کرد. پس کجا عمل بکنیم؟ هر کجا که حداقل عده‌ای از فقها عمل کرده باشند. اگر جایی عده‌ای از فقها به قاعده لازرر عمل کرده باشند، این عمل اصحاب اون لیکموش را از بین میبرد، اون عیب و ایراد را از بین میبرد. میفهمیم در همچه جایی ما میتوانیم به قاعده لازرر عمل بکنیم. بنابراین قاعده لازرر همه جا حاکم نیست، قاعده لازرر در جایی حاکم است که فقها به قاعده لازرر تمسک کرده باشند و عمل کرده باشند. و اما این که لازمه اش تأسیس فقه جدید است، دیروز هم اشاره کردم حضرت آیت الله آقای حاجی جواد آقای تبریزی در این ارشاد و طالبشون مثالی دارن، مثال خوبی هم هست که اگر ما بخواهیم قاعده لازرر را همه جا حاکم بدانیم، خصوصا اگر بگوییم جهل طرف هم عذره، یعنی ضرری که از راه جهل به دست آمد، اون ضرر هم باید با قاعده لازرر چه بشه؟ جبران بشه. چون بحث ما اینه دیگه، ما میگیم جاهل به شرط فاسد بوده، پس جهل را هم ما جزو اعذار بشماریم، بگیم همین طوری که ضرر اگر بدون توجه من به من متوجه می شد قاعده لازرر می گد این ضرر را تو تحمل نکن، هر کجا هم جهل من موجب شد باید بگیم این ضرر را تحمل نکن. و ما در فقه الا ماشاءالله مواردی داریم که ضرر عائد اشخاص می شه، از این ضررها مردم زیاد بهشون متوجه می شن و عامل اصلی ضررشون هم جهلشون هست. چون جاهل به مسئله هستن، حالا جاهل به موضوع باشن یا جاهل به حکم باشن. چون جاهل به مسئله هستن، جهل موجب ضرر زیادی برای مردم میشه. اون وقت اگر این ضررها تدارک شدنی باشد، لازمه اش فقه جدیده، در حالی که ما نمیتونیم بهش ملتزم بشیم. خیلی از جاهاست ما در اثر جهل متضرر میشیم و ضرورت فقه ایجاب میکند که این ضرر قابل تدارک نیست، لازم نیست با لا ضرر جلو این ضرر را بگیری، این ضرر را تحمل کن که دیگه جاهل بازی در نیاری، اول بری مسئله شرعیش را یاد بگیری بعد اقدام بکنی. این ضرورت فقهی همچه چیزی. اون وقت حالا مثال، مثلا اگر کسی جنسی را نسیه فروخت و در حین معامله مدت تحویل ثمن را و اجل را معین نکرد، خب ما چند رقم بی داشتیم از نظر عرشبت که نقد و نسیه بودن و ثمن و مثمن؟ 4 رقم بی داشتیم دیگه، یکی بیع سلف بود، یکی بیع نسیه بود، یکی بیع نقد بود، یکی هم بیع کالی به کالی بود. درسته؟ در بیع سلف و در بیع نسیه شرط کردیم وقتی بیع صحیح است که مدت تحویل مثمن در سلف و مدت تحویل دادن ثمن در بیع نسیه مشخص باشه. اگر مدت مشخص نباشد، معامله می شود چی؟ باطل. چون بیع قراری است و نهی النبی عن القرار، پیغمبر از بیع قراری نهی فرموده. حالا یک آقای جاهلی آمده است من باب مثل 10 خروار گندم خریده، 10 تن گندم خریده است برای بذر، از یک کشاورزی نسیه هم خریده، گندم را من باب مثل از باختران حمل کرده برده است در جنوب خراسان. وقتی برد اونجا متوجه شد که این معامله باطل بوده، برای این که مدت تحویل ثمن معین نبوده. خب وقتی معامله باطل شد، این گندم نباید دو مرتبه از جنوب خراسان پس برده بشود باختران یا همدان؟ باید برده بشه دیگه. خب کرایه این بردن را کی باید بده؟ کرایه را چه بگویید مشتری بده، چه بگویید بایع بدهد، بالاخره ضرر میکنه. حالا اگر قاعده لازرر بیاد بگرد بابا این حمل گندم چون باعث ضرر توست، لا ضرر فی الاسلام، تو تحمل نکن و این گندم را حمل نکن، پس باید بگیم بیع نسیه بدون مدت چی انجام گرفته؟ صحیح انجام گرفته. وقتی گندم برده نمی شود و تو انبار طرف باقی میماند که معامله چی باشه؟ صحیح باشه. پس اگر قاعده لا ضرر بخواهد به مشتری یا به بایع بگوید شما لازم نیست این ضرر را متحمل بشی، یعنی گندم تو انبار خریدار باقی بمونه. گندم اگر بخواد تو انبار خریدار باقی بماند و مشروع باشد، لازمه اش این است که این بیع نسیه چه باشه؟ صحیح باشه. و بیع نسیه بدون ذکر اجل اگر بخواهد صحیح باشد، این فقه جدید نیست. پس ما نمیتوانیم بگوییم قاعده لازرر همه جا حاکمه و همه جا مورد عمل هست. نه، جایی مورد عمل هست که فقها در اونجا بهش عمل کرده باشن و در همچه جاهایی فقها به قاعده لا ضرر عمل نکرده اند. بنابراین میگیم برای این آقای مشروط له خیار الفسخی ثابت نیست. این اولا. و ثانیا لازمه ی حرف شما این است که جاهل معذوره، یعنی چه جاهل قاصر باشد چه جاهل چی باشه؟ مقصر باشه. وقتی جهل عذر شد، جهل که عذر باشد، جهل جهل دیگه، میخواد جهل تقصیری باشد، میخواد جهل قصوری باشه. اگر جاهل معذور بود، باید مطلقا معذور باشه. در حالی که مطلقا معذور بودن با فلسفه قاعده لازرر نمیسازه. قاعده لازرر علا سبیل الامتنان وارد شده، امتنانی بر مردم میخواد داشته باشه. حالا اگر بخواد مقصر را هم بگرد تو معذوری، که این خلاف امتنانه، یعنی مردم را باید اقراع به جهل بکنه دیگه. و ای بسا که از اثر تقصیر آدم خیلی چیزها متوجه بهش بشود. ولو ما در بعض از جاها داریم که جاهل چه قاصرش چه مقصرش معذوره، مثل باب قصر و اتمام که در روایت دارد اگر آیه قصر و اتمام به گوش طرف خورده است و به جای شکست تمام خوند و به جای تمام شکسته، اینجا باید اعاده و قضا بکنه. اما اگر به گوشش نخورده است معذوره. حالا چه گوش نداده، چه احتمال نمیداده از همچه آیه ای باشد بره گوش بده. اولی می شود جاهل مقصر، دومی می شود جاهل قاصر. ولو اونجا بین این دوتا مساویست، اما در قاعده لازرر یک جهتی است که اختصاص دارد به جاهل قاصر نه جاهل مقصر. اذن تلخص من جمیع ما ذکرنا، این که برای مشروط له لو شرط شرطی را که شرعا فاسد باشد، اگر چنانچه این شرطش وفا نشد، برای این آقا خیار و تخلف شرط ثابت نیست. اگرچه به ذهن آدم اولا و به ذات خیار تبادر میکنه، اما وقتی آدم دقت کرد میبیند نه، خیاری اینجا در کار نیست، مگر این که حرف آقای تبریزی را بزنیم و اینجا بگیم اصلا خیاری که ما برای تخلف شرط قائل میشیم، مدرک ما قاعده لازرر نیست و مدرک ما اجماع نیست، بلکه مدرک ما شرط ضمنی است. و هر کجایی که آدم چیزی را شرط کرد، که انهو عقد از اول مقید با این شرط، شرط که نبود باید این جبران بشود دیگه. پس از باب قاعده لازرر جبران نمی کنیم، از باب اجماع نمی آییم جلو، بلکه میگیم از اول عقد ما مقید به این شرط بوده. خب شرط که نبود، طرف میگد که غیر که نیست، من نسبت به این مطلقش حق چی دارم؟ حق فسخ دارم. این خلاصه بحث تا اینجا. مسئلتان یا الثالث، کتابای قدیم دارد مسئلتان الاولا الثانیه، اما این چاب ها دارد الثالث الرابع. اگر مشروط له در شرط فاسد، ما قائل هم شدیم که شرط فاسد مفسده است، اگر مشروط له شرطش را اسقاط کرد، بعد اسقاط شرطه حل العقد یقع باطلا یا یصح العقد، دو احتماله. یک احتمال این که بگوییم عقد باطله. چرا عقد باطله؟ برای این که عقدی که با مفسد همراه بود، از اول این عقد چیه؟ باطل. چون از اول باطل است، باطل دیگه بر نمی گردد، دومن مرده مرده است. اگر خواست زنده بشه باید حضرت عیسی بیان. اینجا هم بی حضرت عیسیش به توست، اون به تویی که اول آمد، اون به تو ازش هنری ساخته نیست. اگر مجددن بخواهد این مال مال غیر بشود احتیاج به بعتوی جدید داره. بنابر این چیزی که از اول منعقد نشد یا فاسدن منعقد شد با اسقاط مفسد، چیزی که فاسد هست دیگه دو مرتبه بر نمیگرده صحیح بشه. این یک احتمال. یک احتمال هم این که بگوییم نه، صحیح عقد، فقط شرط ساقط شده. چرا؟ به علت این که از اول ترازی روی اون مسمن واقع شده. چون این بین فقها اختلافه که آیا شرط در ضمن عقد التزام فی التزام یا نه یک التزام مقید است از اول. اگر ما بگوییم الشرط التزام فی التزام، پس اون التزام اولی که بهش عقد میگیم روی خود مشروط واقع شده است مجردن عن الشرط، پس ترازی بوده است دیگه. حالا شرطم که طرف التزام ثانی بود، از این التزام فی التزامش دست برداشت، وقتی دست برداشت همون ترازی اولی به حال خودش چیه؟ باقی است. اینجور بگیم یا میگن شیخ نه، این حرف انصافا حرف درستی نیست، حرف نادرستی است. ترازی که بعدن میاد با اسقاط ترازی است که از اول نباشه. اگر عقدی از اول ترازی نداشت ثم لحقه ترازی، این حرف حرف درستی است. مثل عقد مکره، عقد مکره از اول ترازی باش هست یا نیست؟ عقد مکره نیست، بعدن یلحقه ترازی. عقد فضولی از اول رضای مالک باش هست یا نیست؟ نیست، بعدن یلحقه الرضا والاجازه. اما اینجا از اول ترازی روی مقید واقع شده. اونی که ترازی روش واقع شد با قید بود و اونی که الان باقی مانده است بدون قیده. پس عقد روی مسمن با شرط هست و ترازی الان روی مسمن بدون شرط هست. پس ما رضی بهی لم یعقد و ما عقد لم یرض به. اونی که از اول به عنوان معقود بود مسمن بود با شرطش. بنابراین بگوییم که این قول به صحت قول درستی نیست. از مرحوم علامه یک قول نقل میکنن که ایشون دچار تردید شده اند که آیا بگیم صحیح هست یا نه. انشالله از رو روشن‌تر میشه. خب برای اثبات خیار اگر به ادله نفی ضرر بخواهیم تمسک بکنیم، جوابش اینه و ادلت و نفی ضرر قد تقدم غیر مرتن لا تصلح لتأسیس الحکم شرعی. صلاحیت ندارد که یک حکم شرعی و قانون کلی شرعی از دل لا ضرر بیاد بیرون. هر جا ضرر بود بگیم لا ضرر اجلوشا بگیره، بلکه شرط داره. شرطش این است که ما به لا ضرر عمل میکنیم به شرطی که قبل از ما هم دیگران چه کار کرده باشن؟ عمل کرده باشند. بنابراین وقتی معتضد نباشد به عمل جماعتی، این لا یصلح لتأسیس الحکم الشرعی. چرا؟ لأن المعلوم اجمالا، ما اجمالا میدونیم یه لیکموشی تو این قاعده هست، یه عیب و علتی تو این قاعده هست، ولو نتونیم روش انگشت بگذاریم و بشناسیمش. برای خاطر این که لأن المعلوم اجمالا، ما به طور دربسته می دانیم که انه لو عمل به عمومها، اگر بخواهیم به عموم این قاعده عمل کنیم در همه جا، لازم منه تأسیس و فقه جدید، لازم میاد فقه جدیدی را پایه بگذاریم و بنا بگذاریم، خصوصا اگر ما جهل را عذر بدانیم، خصوصا چه جهل، جهل عن قصورن باشد، چه جهل عن چی باشه، عن تقصیرن باشد، خصوصا اذا جعلنا الجهل بالحکم شرعی عذرا. خب حالا واقعا عیبی داره یه حرف بزنیم؟ بله عیب داره. فروب بزررن یترتب علی المعاملات، ای بسا ضررهایی که بر معاملات مترتب می شود. و عامل ضرر چی چیه علما؟ عامل ضرر جهل مردمه. من اجل الجهل به احکام المعاملات، خصوصا به حکم صحت و فساد. خب حالا این ضررها رو باید جبران کرد یا نباید جبران کرد؟ ضرورت فقه ایجاب میکند که این ضررها قابل جبران نیست دیگه. فان ضرورت الشر، ضرورت شر اقتضا میکند و ایجاب میکند و حکم میکند فی اغلب الموارد به ان الضرر المترتب، اون ضرری که مترتب هست بر فساد معامله، مع الجهل بهی، وقتی آدم جاهل به فساد باشد، این ضرر لا یتدارک، تدارک نمیشه، در حالی که اگر قاعده کلی بود باید این ضرر چه میشد؟ تدارک میشد. این اولا. و ثانیا اگر جهل بخواهد عذر باشد، معناش این است چه جهل عن قصورن، چه جهل عن تقصیرن، در حالی که اینم درست نیست. مع ان مقتضا تلک الادله، مقتضای ادله قاعده لا ضرر نفی الضرر، نفی ضرری است که ناشی از تقصیر متضرر نباشه، بلکه ناشی از چی باشه؟ از قصورش باشه. نه عرض شود که اون چه از ادله لا ضرر استفاده می شود نفی الضرر غیر ناشی ان تقصیر المتضرر فی دفعه، اگر متضرر مقصر بود و ضرر را از خودش دفع نکرد، اینها رو دیگه ادله لا ضرر نمیگد، باز هم عذر است و باید جبران بشه. سوا اون کان الجهل متعلقا بالموضوع یا متعلقا بالحکم، جهل عن قصورن را فقط شامل میشه. و ان قامت دلیل، اگرچه در جاهای دیگر دلیل قائم شده است بر این که فرقی بین قاصر و مقصر نیست، اما همه جا همین حرف باشد، در قاعده لازم این حرفا نمیتونیم بزنیم چون خلاف امتنان هست. و ان قامت دلیل و فی بعض المقامات علی تسویت بین القاصر و المقصر فالاقوا فی المقام، اونی که اقوا هست عدم الخیار، برای این مشروط له خیار نیست. و ان کان یسبق خلافه، اگر چه خلافش در بادی انظار به ذهن انظار سبقت میگیره، اما با تأمل حق این است که بگوییم خیار ثابت نیست. اسانی لو اسقط المشروط له الشرط الفاسد، اگر مشروط له شرط فاسد را اسقاط کرد، علل قول به افساده، اگر ما شرط فاسد را مفسد بدانیم، لم یصح بذلک العقد، عقد صحیح نمیشه، لانعقاد العقد بینهما علی الفساد، عقد فاسدن منعقد شد یا اصلا عقد منعقد نشد، عقد فاسد منعقد میشد یا اصلا نمیشه، نمیشه. اگر عقد منعقد شد الا و لابد باید صحیح منعقد بشه، وقتی فاسد بود عقد نیست دیگه، دقت فرمودید دیگه. پس اگر میفرمودن اصلا منعقد نمیشد بهتر بود، لانعقاد العقد بینهما علی الفساد، یعنی لعدم انعقاد العقد. فلا ينفع اسقاط المفسد، شرطی که مفسد هست ما اسقاطش بکنیم، این نفعی نداره، فائده ای نداره. این یک احتمال. و یحتمل الصحه، محتمل هم هست بگیم عقد صحیحه، بناءً علا ان ترازی انما حصل علی العقد المجرد عن الشرط، بگیم ترازی بر عقد مجرد از شرط واقع شده و شرط التزامون فی التزام، الان اینها بر اون بدون شرط راضی شده اند دیگه. فیکون و کترازی هما علی حاللق، مثل این است که از اول بدون شرط اینها ترازی کرده باشن، حالا هم که اثبات کردن مثل اونجاست دیگه. و فیه، اما این حرف هم درست نیست. ان ترازی انما ینفع، ترازی وقتی نفع دارد که یا در زمان عقد اون ترازی باشه یا از اول ترازی نباشد بعدن ترازی ملحق بشه. اما اگر از اول ترازی مقید باشه که دیگه این حرفا درست نیست که. ان ترازی انما ینفع اذا وقع علیه العقد، اذا وقع علی ترازی العقد او لحق العقد السابق، یا ترازی از اول نبود به عقد سابق ملحق بشه. کما فی بیع المکره و الفضولی. و اما اذا ترع الرضا، اما اگر یک رضایت بیاد بر غیر اونی که عقد واقع شده، چون عقد مقید با چی بود؟ با شرط بود دیگه. اما اذا ترع الرضا علی غیر ما وقع علیه العقد، رضا بر همچه چیزی حاصل بشود، فلا ینفع، این ترازی نفعی نداره. چرا؟ لأن متعلق الرضا لم یعقد، اونی که الان متعلق رضاست که معقود نیست. معقود چی بوده؟ اون مسمن بوده است با شرط بود دیگه. لأن متعلق الرضا لم یعقد، لم یعقد علیه، و متعلق العقد و متعلق عقد هم با این شرط بوده و این تنها مرزی نبوده است دیگه. و متعلق العقد لم یرزبه، اونی که متعلق عقد است مرزیون به واقع نشد دیگه، چون شرط را اسقاط کرد. و یظهر من بعض مواضع تذکره التردد، مرحوم علامه تردد پیدا کرده است فی الفساد بعد اسقاط شرط. قال علامه اینجوری فرموده: یشترط فی العمل المشروط علی البایع، اگر کاری را بر بایع شرط کردیم انجام بدهد، یشترط اون عمل، عمل محلل باشه، عمل جایز باشد شرعا. فلوشترا، اگر شرط کند عنب را که این عنب را شراب بسازد، این شرط فاسد است یا صحیحه؟ فاسده دیگه. فلوشترا یشترط است، فلوشتر العنب، اگر عنب را بخرد به شرط این که بای این عنب را یأسرهو خمرا، لم یصح الشرط، شرط صحیح نیست. اما بیعش چطور؟ بیعش را فرموده است علا اشکالن، ول بیعو علا اشکالن، یعنی میتونیم بگیم بیعش صحیحه، میتونیم بگیم بیعش فاسده. چرا؟ یونشه این اشکال، منشأش اینه: من جواز اسقاط المشتری از شرط عن البایع، میتواند مشتری شرط از گردن بایع برداره. و رضا به، و به انگور راضی بشود خالیان از اون شرط. و این شرط مانع بود دیگه، پس مانع را از میان بر میداره، مقتضی کار خودش را میکند. عرشبت که و هول مانع من صحت البی، پس این دلیل این که بگیم این بی صحیحه. و اما دلیل این که بگو این بی فاسده، میگیم این فساد از اول بوده، پس نگذاش عقد منعقد بشه. عقد که منعقد نشد چجور میخواد صحیح بشه دیگه. و من اقتران، و دلیل بطلان این که بی با مبطل مقرونه و همراهه. بعد علامه فرموده: و بالجمله فهل یثمر اقتران مثل هذا الشرط بطلان البی من اصله، آیا این اقتران نتیجه اش این می شود که بی از بی خوریشه و اول باطل باشه و منعقد نشه؟ به حیث و لو رضی صاحبه، به جوری که اگر صاحب این بی راضی، صاحب این شرط راضی بشود به اسقاط شرط، لا یرجع البیع و صحیحا، بگیم بی صحیح نمیشه. آیا ثمرهش اینه یا نه؟ ثمرهش ایقاف البیعه، بی را معلق میگذاره، پا در هوا میگذاره. اگر شرط را اسقاط کرد عقد صحیحه، اگر اسقاط نکرد عقد باطله. او ایقاف العقد، یا این که ثمره او ایقاف البیع است، بی را موقوف میگذاره به عرشبت که بدون اون شرط. فإن لم یرض بدونه، اگر بدون شرط رضا نداد بطله، اگر رضا داد بدون شرط صحه. انتها حرف کی؟ علمای اعلام، حرف مرحوم علامه. ولا یعرف وجه لما ذکره من احتمال الایقاف، احتمال ایقاف اینجا وجهی نداره. اگر بیع مکره بود میشد موقوف باشه، بیع فضولی بود میشد موقوف باشه، اما بیعی که در شرط فاسد شرط شده است و شرط فاسد را هم مفسد میدانیم، بخواهیم بگیم این بیع موقوف و معلق و پا در هوا میماند، حرف درستی نیست. از ثالث که مسئله اولا از مسئلتانه، لو ذکر شرط الفاسد قبل العقد، اگه شرط اول بگه بعد عقد را روی اون شرط بنا بگذاره، آیا این شرط فاسد مفسد هست یا نه؟ علمای اعلام شرط فاسد اینجا مفسد هست یا نیست؟ نه، این مبتنی بر اون حرفی است که اول بحثمون هم گفتیم که آیا شرط ابتدایی جایز هست یا شرط ابتدایی جایز نیست. اگر شرط ابتدایی جایز نباشد، ذکر اون شرط اصلا لغوه. چجور چیز لغو میاد عقد و باطلش میکنه؟ خب لو ذکر شرط الفاسد قبل العقد لفظاً ولم یذکره، اما در عقد اون شرط رو ذکر نکنه، فهل یبطل العقد، آیا این شرط فاسد مبطل عقد هست، یا هل یبطل العقد، آیا عقد باطل می شود با این ذکر قبلی؟ بناءً علی ان شرط الفاسد مفسدون ام لا؟ وجهان، نه تنها دو وجهه، بل قولان، قائل هم دارد این دو وجه، دو قوله مبنیان علی تأثیر شرط قبل العقد. اگر شرط قبل العقد مؤثر باشه مبتله، مؤثر نباشه مبتل نیست. فإن قلنا بأنه لا حکم علی شرط قبل العقد کما هو ظاهر المشهور و قد تقدم فی الشروط، اینجا همچه شرطی مفسد هست یا نیست؟ لم یفسد. و الا اگر گفتیم تأثیر دارد، فسده یا افسده، این کتاب های جدیدی الف کوچولو زیرش گذاشته، یعنی شرط مفسده. فسده هم باشه درسته، عقد فاسد میشه، البته مفسده چیه؟ همین شرط هست دیگه. اگر فسده باشد فاعلش عقده، اگر افسده باشد فاعلش شرطه. و الا افسده. و یظهر من المسالک هنا قول ثالث، شهید در مسالک قول دیگری گفته، قال فی مسئلت اشتراط بیع المبی من البایع ثانیاً، که ما قبلا گفتیم دیگه اگر بخواد این شرط صحیح باشد چی لازم میاد؟ علمای اعلام دو لازم میاد. اونجا فرموده اگر این شرط تا قبلا گفته یا تو ذهنشون بوده، الان هم عقد مبنیان بر اون شرط واقع نشده، بلکه تو ذهنشون بوده از همچه شرطی، عقد درسته، به شرطش هم وفا میکنه. اما اگر شرط قبلا ذکر شد و عقد مبنیان بر اون شرط واقع شد یا در ضمن عقد ذکر شد، اون وقت میشود عقد چی؟ فاسد میشود. شهید در مسالک فرموده فی مسئلت اشتراط بیع المبی من البایع المراد و به اشتراط ذالک شرطه فی متن العقد، باید در متن عقد ذکر بشه، شرط بشه، تلفظ بشه. فلو کان فی انفسهما ذالک، در باطنشون این معنا هست، ولم یشترطاه، اما شرط نکردن، لم یزر، اینجا این شرط، شرط ذهنی مضر نیست دیگه. ولو شرطاه قبل العقد لفظن، اگر قبل از عقد این شرط را گفته باشن. فان کانا یعلمان بان الشرط المتقدم لا حکم له، اگر بدانن شرط ابتدایی لغو است، باز این شرط هم فایده ای نداره و عقد به صحت خودش باقی است. فان کانا یعلمان بان الشرط المتقدم لا حکم له فلا اثر له، اثری برای این اشتراط قبل العقد نیست. و الا، اگر ندانن و گمان کنن این شرط ملزم هست، و الا اتجه بطلان العقد، عقد باطله. کما ذکرهو ارشود که کما لو ذکرهو فی متنهی، چطور در متن عقد اگر این شرط ذکر می شد باطل بود؟ کما ذکره، کما اینکه این بایع و مشتری اگر این شرط را در ضمن متن عقد بیاورند دیگه، فی متنهی، چرا؟ لأنهما لم یقدما، اینها اقدام نکرده ان الا علی الشرط، و چون شرط براشون شرعا تمام نشد، پس مشروط هم تمام نیست. ولم یتم لهما فیبطل العقد، عقد باطل می شود. انتها حرف مرحوم شهید در مسالک. این یه خط هم بخوانیم یا نه اجازه میدید؟ یه خط دیگه است. و فی باب المرابحه، در باب مرابحه، بعد از ذکر محقق مسئله مذکوره را که انه لو کان من قصده ما ذلک ولم یشترطاه لفظا، عرشود که ایشون عرشود که فرموده است که کره، این امر مکروهه. اوم قال فی المسالک ای ان لم یشترطاه، در متن عقد که دیگه باشه برای فردا که شما خسته شدید.